اسمها ولا
بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا آغاز میکنیم نشست تخصصی امروز رو صهیونیست در مسیر تحریف و انحراف با تاکید بر اندیشه شهید متحری. پیشاپیش اعلام قبل از شروع جلسه ابتدا ایام شهادت استاد شهید مرتضی متحری رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه دوستان و در عین حال هفته بزرگ داشت مقام معلم و خدمت تمام معلمین و اساتید که در واقع استوانه های فرهنگ و روشتاهایی که جامعه هستن تبدیل کرد میکنم. در همین راستا پژوهشکده اسلام تمامی سلسله نشست هایی رو با عنوان بزرگداشت استاد شهید متحری برنامه‌ریزی کرد که انشاءالله در طول این هفته و هفته آینده برگزار خواهد شد. با قصد نشست هم خود درست کردم امروز در خدمت جناب آقای دکتر مهدی قاسمی استاد مدرس بزرگ مدرس اسلام که عنوان نشستشون هست صهیونیست در مسیر تحریف و انحراف با تاکید بر اندیشه شهید متحری که خدمتشون خواهیم بود. نشسته دیگه هم انشاءالله دوستان رو تو پستری که خدمت شما هست مشاهده میکنن علاقی رو من به آخر جلسه دکتر علامون خدمتتون عرض میکنم. خب خیلی من نمیخوام مقدمه طولانی عرض کنم، دوستان با اندیشه صهیونیست مسلما آشنایی دارن. نمونه این جلسات با سال گذشته با چندین جلسات در خدمت استاد قاسمی بودیم خدمتشون نقاط رو یعنی خدمتشون مباحثی رو بودیم درباره صهیونیست مقدماتی رو گفتن نقاطی رو گفتن که استفاده کردیم. مقدمتاً من میگم عرض کنم که خب اندیشه صهیونیست مادیم هم به دوستان آشنایی دارن اون تبکیل از کشور بازگشت میدهید به سرزمین های تاریخی فلسطین برای تشکیل دولت یهود و دولت صهیونیست هست که در واقع این را معتقدن که زمین ساز ظهور ماشیح را هم موجودشون خواهد شد. از سال 1895 با اعلامیه کتاب هرتزل این جنبش شروع شد و در طول جنگ جهانی اول و دوم با تلاش انگلستان و پس از اون بیانیه معروف بالفور یهودی رو به ترتیب شروع به اشغال سرزمین فلسطین کردن و خب اون دولت حاصل صهیونیست رو تشکیل دادن که خب اصلا من مخالفم و اکنون اطراف جنگ دلی از به عالم اسلام در بر داشت. این جریان مورد انتقادات مختلف قرار گرفت از جانب علمای اسلامی. هر کدوم از علما و بزرگان جهان اسلام خب پیروان داشتن و توی کتب مختلف و جاها آثار مختلف خودشون مطرح کردن و میپرداختن. از جمله شهید متحری میزی که از اون اساتید و بزرگانی هست که البته به صورت منسجم و به حقیقی وسیم تو در قالب آثار مختلف خودش به وجود هم مختلف به مسئله صهیونیست و تحریفات اون پرداخته و توی کتاب مختلفی خودش اطلاعات و متواتر است و اونها بیان داشته که حالا ما نشست که امروز خواهیم بود در خدمت جامعه دکتر مهدی قاسمی خواهیم بود تا تحریف و انحرافات موجود در این جریان رو با تأکید بر اندیشه شهید متحری و از زاویه دید ایشون در واقع بررسی کنم. بعد از اون خدمتشون خواهیم بود، خدمت دوستان حاضر در فضای مجازی و خدمت دوستان به حضور خدمتشون هستیم. ان شاءالله اگه نکته‌ای بود، گفتگویی بود، چک خواهد گرفت، استفاده خواهیم کرد و در پایان نیز بنده دست خواهم کرد نشستهایی که در هفته آینده بعد از آن خود من در همین راستا برگزار خواهد شد خدمت دوستان معرفی میکنم تا آشنایی بیشتری پیدا کنم. خیلی وقت نمیگیرم، من میکروفون در اختیار استاد محترم جناب دکتر قاسمی قرار میدم تا بیانات خودشون رو عرضه بدارم و بعد خدمت دوستان خواهیم بود. لابلای بس دوستان که در فضای مجازی به ویژه حضور دارن میتونن تو اون بخش گفتگوی عمومی اگه نکته یا سوالی دارم مطرح کنم. تو خب ما سوالات میذاریم بعد از کنم به بحث استاد خدمتشون ارائه میکنیم، ولی خب دوستان برای اینکه حالا از ذهنشون نپره میتونن همونجا یادداشت کنن تا به خدمتشون مطرح کنم. دوستان خدمت مستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عزیز سلام و ادب ترم عدن نسبت حضور دوستان و تبریک روز معلم و بزرگداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری. از این فرصتی که پژوهشکده اسلام تمدنی برای بنده فراهم کرد سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که اندیشه استاد شهید متحری با این مناسبتی که در آستانه شهادت سالگرد شهادت هستیم یه بهانه باشه برای اینکه اندیشه اصلاحی یا اصلاح گرانه مرتضی مطهری رو در زمانی خودش که به تاریخ خود انقلاب برمیگرده در حقیقت سالگرد شهادت ایشون 1358 هست، دیدم چه رو خورده ای سال پیش تفکر اصلاحی ایشون نسبت به جوامع اسلامی ستودنی است و در قبال اندیشمندان مصلی که در اون زمان زیست می‌کردم نگاه و تفکر استاد شهید متحری نسبت به حساب بین‌الملل از جمله فلسطین و کشور اسرائیل غاصب و جریان غصبی که اونجا اتفاق افتاد شنیدنی و قطعاً ستودنی است. بنده در دو بخش مطلب رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. بخش اول خود واژه تحریف و انحراف هستش که ببینیم مبتنی بر تفکری که در این آیین یهودیت بوده چه مقدمی در اختیار اون جنبش سیاسی صهیونیست قرار داده و عملاً اون جنبش به این نقطه‌ای که امروزه می‌بینیم به اصطلاح هنوز که هنوز هست اون جریان اشغالگر بر سر جای خودش برقرار هست. خب این مقدمه رو باید بدونیم که در دل یهودیت اندیشه تحریف و انحراف به چه پیشینه داشته. اینا بنده خودم اینا پیشینه باز بحث خودم قرار میدم که تحریف رو پیشینه تحریف رو عطوطه درز بکنم. به لحاظ نگاه دروندینی آین اسلام آنچه که توصیفاتی از قبول یهودیت شده و رفتار و باورهایی که در زمانه فرمان اکرم زیست میکردن به ویژگی های مثل دروغگویی، دیگری، دنیا طلبی و صفات دیگه و از جمله تحریف موصوف هستن. و خب تحریف هم در یک معنای خیلی عام به معنای تغییر یا تفسیر نادرست تغییر اون قسمت تعریف لفظی رو در بر میگیره که یه واژه رو با یه واژه دیگه جابجا بکنیم یا یکی یه طور دیگه بکنیم و تفسیر نادرست اینه که اون واژه موجود باشه ولی در معناش یک بود به اصطلاح معنای دیگه غیر از اون ظاهر و سیاق اون آیه یا متن یا همون جمله مراد بشه. این به معنی تعریف هستش که یهودیت که قسمت دومش بسیار مهارت خودشون رو نشون دادن، یعنی در هر دو قسمت البته، ولی قسمت دومش رو بیشتر ناظر به اصطلاح خطاب قرآنی نیست، نسبت به تعریف و معنویشون بیشتر. خب این تحریف اگر در قبال سنت ها و متون دینی اتفاق بیفته، از اون جهت که خواستگاه فرهنگ ها متون دینی و باورهای یک قوم هستن، از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه و به تعبیر درستر ما میتونیم بگیم که این تعریف کار وجهه زشتری از خودش، یه مرحصی فتح و فتوحی یک مغل به اصطلاح چی بگیم سبکسر یا توهی مغزی انجام میده که باوری نداره، فقط میخواد یک کشور گشایی انجام بشه. ولی یه وقت هستش که یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه و مبنای این به اصطلاح جنگ و حمله خودش رو مبانی و تفکر و یک ایدئولوژی قرار میده. این دومی از جمله دستمایه‌های کشور اسرائیل، یعنی دولت اسرائیل هستش برای قصد. اینجوری نبودی که اصطلاح بدون مبانی فرهنگی و دینی و شناخت این حمله صورت گرفته باشه و این اشغال در واقع صورت گرفته باشه. ما این قسمت رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد و خب قرآن این عمل ناپسند تحریف رو با واژه یا حرف اونه که یک فعل در ادبیات عرب مضارع است و در ادبیات عرب به اصطلاح دلالت بر استمرار، یعنی این تحریف گویا خوی و اون خصلت این قوم شناخته شده که با این ویژگی و با توجه به مضارع بودن این فعل خیلی یا حرفونن میشوندنده این هستش که میشود یهودیت رو از این جنبه بهتر و بیشتر مورد شناخت قرار داد. در آیه 13 سوره مائده خدا میفرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظاً مما ذکروا به، بیشتر توضیح خواهم داد. خب از این جهت که تحریف رو ما داریم بحث میکنیم، میشه گفتش که یک قهرمانی اگه داشته باشه تو تاریخ در این زمینه داره میبین یهودیت هستن که حتی در جای دیگه از قرآن کریم هم به مؤمنان و مسلمانان ساده لوح این تحذیر رو و انذار رو میده خداوند که یه وقت گول و فریب به اصطلاح رفتارهای یهودیان قرار نگیرن یا گول اونا رو نخورن. این نشاندهنده به اصطلاح توجه بیشتر خود خداوند نسبت به رفتار یهودیان از این جهت قابل توجه هستن و قابل مطالعه. با این آیه 75 سوره بقره که می‌فرماید تطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه فهم یعلمون. آیا شما فکر میکنید که به جماعت مؤمنین مسلمان می‌فرماید که آیا شما فکر میکنید که اینا به شما ایمان میارن در حالی که اینها سخنهای خدا رو میشنوند و همزمان با این که میشنون اون به اصطلاح خصلت ذاتیشون اینه که در جمع شما هستن، سخن خدا رو میشنون ولی که به سود و نفع خودشون تفسیر میکنن. این قسمتش تکان دهنده هستش و خصلت جدیدی رو انگار خود خداوند در این آیه رونمایی میکنه از این قوم. البته پندار این نسبت به خلاص مؤمنین که دارن آیات قرآن میشنون برای همه شونه که در حقیقت اون یهودیت رو نشانه گرفته، برای که جامعه مسلمانی رو بگی که آیات قرآن که میشنوید همون چیزی که از خالصانه از پیامبر میشنوید و مراد اون جمله هستش همون رو بپذیرید. و خب حالا از قبل یهودیت داره این هشدار رو میده که یهودی ها این ویژگی رو داشتن، آیه رو میشنیدن و در ظاهر، حالا به تعبیر شاید متعدیم یه جایی میگه که اینا خطر نفاق رو میگه در مورد یهودی ها، میگه اینا آگاه هستن، غیر از آدم کمونیستی که بیدینه و جاهل هستش، نه اینا جاهل نیستن. اینو میخواد بگه که اینا آدم های با این ویژگی هستن که میفهمن که پیامبر اکرم و یا قرآن و خداوند چی میگوید، ولیکن اون واژگان رو و یا اون مقصود اون آیه رو از درون توهی میکنن. این هنر ایناست. تمنا نکنید به مؤمنان، میگه تمنا نکنید به رفتار و ایمان، فکر میکنید که اینا ایمان میارن، هرگز اینا ایمان نمیارن، بلکه فریقی از اینها، گروهی از اینا هستن که این کلام خدا رو میشنون و تحریف میکنن. و اون ادامه آیهش همینه که من بعد ما عقلوها، یعنی بعد از اینکه خوب مراد پیامبر اکرم میفهمن، بنابراین ما با یک جماعتی، البته اینجا گفته فریقی از، یعنی نه همه یهودی ها، معنیش اینه که یک طیفی از یهودیان قلیلی هستن که مؤمن میشن یا در همون یهودیت خودشون مؤمنن، در همون اعتقاد اصیل خودشون به اصطلاح ایمان دارن، یه منافق نیستن. ولی فریق از اینها که آدمای عاقلی هستن مراد شما رو میفهمن بلکه تعریف میکنن. و عبارت بعدیش اینه که ما عقلو با هم یعلمون، خودشون هم میدونن که چیکار دارن میکنن. اینشون دنده این که به اصطلاح ما با یک قهرمانان تحریفگری مواجه هستیم. خب اینو من عرض کردم از کتاب حماسه حسینی استاد شهرین جعلی بود. و خب آیه در دلش دیدیم که فرمود قد کان فریق منهم، در یه آیه دیگه هم هستش که الا قلیلا منهم، همه اینا یا حرفون هم کلم اما واضح و نسل حضر به موضوعی رو به اون به اصطلاح اون چیزه که در کتاب خودشون هم هستش فراموش میکنن. ولی هم در آیه بالا که فریق گفته بود و هم در آیه پایین که به اصطلاح میگه الا قلیلا منهم، یه جای رو باز میکنه برای یک طیفی از یهودیان که مؤمن خالص هستن نسبت به حتی خود یهودیت. ما الان اون کثیرشون رو که در امروزه باهاش مواجه هستیم و از این جماعت حدوداً 12 میلیونی یهودیت، حدود 8 میلیون صهیونیست با اندیشه صهیونیست سازگارن، یه 4 تا 5 میلیون جماعتی هم که به اصطلاح همرأی در نظر این اندیشه صهیونیست نیستن. اینا رو میتونیم همون قلیل منهم قرار بدیم، چون یا فریق از اونها. ولی قاعده و اکثریتشون اینه که قرآن روی خوشی نسبت به یهودیان جامعه و اصل خودش و به تبع قبل، و از آنجا که این قرآن کلام ماندگار و ابدی هستش، نسبت به آینده هم پیش‌بینی میکنه که این خوی خصلت رو جامعه اسلامی باید مواظب باشه و یه تهدید بزرگی هستش برای جامعه مسلمان. و از این خوی، اگر این رو به معنی عرض کردم به اصطلاح خوی قالبشون بدونیم، باید با احتیاط بیشتری با این جماعت به اصطلاح گفتگو بکنیم، یا اینکه با سر میز گفتگو با اینها بشینیم. چرا که اگر ما باشیم ظاهر آیات داره گفته میشه که اینها قهرمان تحریف هستن و به جامعه اسلامی به اصطلاح داره این تبعیض رو میده و انذار رو میده. خب من این روی صدا انگیزه هایی که اینها برای این تحریفگری رو رد میشم، چون موضوع شریع متحریه میخوام جملات و این دیدگاه شریع متحریه رو بیشتر مطرح بکنم. بخش دوم نقشه تحریفی که خب قاعدتا بسیاری از مسلحان و عالمان مسلح در حقیقت، نه عالمانی که فقط عالم هستن، نه عالمانی که جریان اصلاح گری رو در جامعه است در جامعه و جامعه اسلامی مثل امثال عبدو یا سجمادین اسدآبادی و سید قطب و از این طرف در جهان این سمت بخوان بگیم خود متحدی، امثال شریعتی، امثال بازرگان و حتی شهید بهشتی و تیپی که دیگه از قبل این جریان به اصطلاح اندیشه های مقام رهبری مثلا، اینها جزء کسانی هستن که به اصطلاح موجی از اتحاد برای جامعه اسلامی رو در جامعه اسلامی و مسلمان پیشنهاد میدادن و دنبال راهکارهایی بودن برای اینکه در قبال تمدن غرب که اون موقع سیطره بشه، یا در مورد مواجهه با کشورهای یا ایدئولوژی کمونیست باید دفاع بکنن و کاری نو انجام میدن، طرحی نو در اندازن. اینا رو مسلحان عالمان مسلح اجتماعی ما قلمداد میکنیم. خب متحری از ابتدا خطر صهیونیست رو توجه داشته و با توجه به تسلطی که به آیاتی که یکی دو آیه که الان بالاتر من عرض کردم از قرآن که اینا یا حرف میکردن آن موازه اینا یاد داشتن و تحریفگری رو این به لحاظ تسلط یاد داشتن، این اصطلاح از اینجا شروع میکنه. خب میخوام حرفای شهری متحری رو تردارم دیگه که تعریف لفظی این بود که خب این خیلی اهمیت بیمانه بحثی ما نداره چون ما به این قسمت موضوع نیستیم، ولی خب تعریف لفظی این که لفظ رو جا به جا بکنی، یعنی واژگان رو تغییر بدی، یا حتی توی خانش یک جمله اینا ماهر بودن که اون عبارت رو یک طوری ادا بکنن که معنای دیگه به مخاطب القا بشه. مثلا حالا تو روایت قرآن یه تورات نیستش که اصلا سلام علیکم رو اگه به عبری بخوای یک طور دیگه و با یک به اصطلاح اون از نحوه ادای دیگه بخوای بکنی، سلام رو سلام علیکم میگفتن که تبدیل میشه به معنای مقابل سلام، یعنی ننگ بر تو. اینو میدیدم که در جامعه اسلامی سلام علیک خیلی رواج داره، این نقطه سلام علیک در حقیقت اون، این هم یکی از این شگردهای در حقیقت تحریف لفظیه. خب در این آیه 156-157 اعراف یک به یک نحوه تحریف لفظی اینا اشاره کرده که مؤمنین کسانی هستن، یعنی مؤمنین از یهود داره میگه دستایی کتاب دینه یهود مسیحیت، مؤمنینی از اهل کتاب داریم میگیم، اهل کتاب که الان مسلمان شدن، اینها مؤمنین ها، اینا کسانی هستن که از جهش شده و لذین هم به آیات و یومنون اینا به ایمان دارن بیم آیات قرآن و همچنین این خصلت رو دارن، یعنی چی ایمان؟ یعنی اینا کسانی هستن الذین یتبعون الرسول الرسول النبی الامی، اینا همین کسانی هستن مؤمنین هستن که از رسول نبی به اصطلاح درس ناخوانده تبعیت میکنن. کدام رسول نبی درس ناخوانده؟ این ادامه آیه میگه الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. یعنی این واژه و اشاره و بشارت به پیامبر اکرم و محمد در کتاب خودشون بوده و هست. اینجا میگه و چون اینا قوتیت مؤمنینشون اینو نمیتونستن دیگه پاک بکنن یه طور دیگه بکنن، اینا به پیامبر اکرم ایمان آوردن. الذین، این آبایات مؤمن هستن، اینا هم کسانی هستن که دیدن این واژه پیامبر رو و نتونستن، یعنی ایمان آوردن دیگه، نتونستن این واژه رو پاک بکنن. خب اون سوال اینجا پیش میاد که اون طیف دیگه که ایمان نیاوردن چیکار کردن با اون واژگان؟ اون واژگانی که در خود قرآن هم اشاره شده، در تورات و انجیل صراحتا اومده، اون طیفی هستن که تعریف میکنن، یعنی واژه‌ای که مثلا اشاره به احمد داره در قرآن این رو به یک معنای دیگه میگیرن، میگن این به معنای مثلا ستایش شده و هنوز متعلق نشده، اصل رو قبول میکنن و میگن آره ما منتظر همون موعود هستیم ولی محمد نیست، یعنی محمدی که شما ادعا میکنیم نیست، شما هنوز نیومده. تو تسلط دارن دیگه در تحریفگری، لذا اون واژه ها رو تبدیل میکنن به یک معانی دیگه ای که اراده از اونها پیامبر اکرم اسلام نمیشه، مثل فارقلیت یا مثلا در انجیل یوحنا اومده به معنی اون نبی که به اصطلاح واژه احمد اومده، اصلا به معنی عربی عدل اون فارقلیت میشه احمد، ولی خب اونا به معنی پسندیده گرفتن و عبور کردن از اینکه مصداقی داشته باشه یا عدم داشته باشه، یا مدمات که یک چیزی نزدیک به عبری به عربی محمد هم هست اما براش معنایی به اصطلاح میگن که این معادل محمده که شما داری ادعا میکنی نیستش. این هم یک به اصطلاح معنای محمود داره، به معنی پسندیده. در این زمینه هر دو آیین زیر بار نرفتن. خب یک آیه دیگه هم هستش تو سوره نساء که سمعنا و اطعنا و اطعنا رو به اصطلاح به جای که بگن سمعنا و اطعنا میگن سمعنا و اطعنا. اینم به گمان یکی از شوخیایی که یکی از آیات شوخی مانند یکی قرآن داره اینه که این شوخیای ادبی یهودی ها رو ذکر کرده، گفته اینا عوضی که بگن سمعنا و اطعنا ما شنیدیم و اطاعت میکنیم از سوی پیامبر، یه سمعنا و اطعنا. این معنیش که توی به اصطلاح ادبیات خودشون با لفظ شوخی یه قسمت از اون واژه سمعنا رو میپذیرن و عوض نما اطعنا اطعنا میارن، یا به جای که بگن وسمع قرآن گفته که بشنوید میگن وسمع غیر مسمع، یه چیزی اضافه میکنن، یعنی هرگز نخواهشید وسمع غیر مسمع، یعنی برو که بشنوید شما کنیم، برو که دیگه مثلا بر نگردید، یعنی بر نگردید دیگه عمدن بروی نداره، یعنی تو بر نخواهی گشت. به جای اوزرنا راهنا میگفتن. خب از این یک به اصطلاح بحث اون رو کنیم به تعریف بخش دوم از تعریف که مبنای بحثمونه، تعریف معنوی یهودی ها، به این بیشتر توجه بکنید که شاید متعریف از این به این بخش بیشتر توجه. خب این تعریف رو عرض کردم که چون تو قالب واژه های ادیانی هستش و در متن تورات هستش، خب ما باید ببینیم که اینها صهیونیست ها، یعنی الان شدن اکثریت این یهودی ها دیگه، عرض میکنه همین الان که داریم صحبت میکنیم اکثریتشون 8 میلیون از 14 میلیون اکثریت اعتقاد به اون جنبش صهیونیست دارن. اینا چی تفکر و یا تعاملی دارن؟ این یکی از مبانی دینی شکل گیری صهیونیست روی تسلطی که خب اینا به کتاب مقدس خودشون یعنی عهد عتیق دارن، یک تفکیل نظامی یا لشکرگاه حالا به لحاظ عربی خودمون مثل سامر رامانه، یعنی محل لشکرگاه جناب داوود رو و سلیمان رو، یک جایی بوده که خب حالا اینو پدر پسر هم با هم میگه داوود و سلیمان پسرش، این لشگرگاه رو خود واژه‌های عبری میگه سیون، انگلیسی زیون با ز، به معنی اون تپه نظامی هستش که این داوود و سلیمان اونجا روی اون تپه، حالا به تعبیر ما بر اون سکو و اون تراز اونجا وامیستادن بر همون سیون و سال میدیدن، رژه میدیدن. این نشان دهنده مفهومش دارم میگم، حالا خارج از فیزیکالی که اونجا بوده، مفهوم اون قدرت و مثلا عظمت لشکریان بنی اسرائیل رو داره. صهیونیست از این واجب برای تشکیل دولت خودش و اصلا عنوان دولت خودش صهیون قرار میده، عنوان حکومت رو، که به طرف مقابل بگی که میام مبنای دینی دارم و مقدمه‌ای هستم، یا در حقیقت اگر مقدمه اون ماشیه نباشم که موعود یهودیانه، من دارم یادآوری میکنم دوران شکوه و عظمت یهود رو، که همون عبارت باشه از سیون یا صهیون. و همچنین اون ستاره‌ای که برای داوود به اصطلاح در پرچم اسرائیل هست، اونم نشان دهنده، حالا اسمش گذاشتن ستاره داوودی، نشان دهنده اون عظمت و شکوهی که یادآوری شکوه پیشین و گذشته تاریخ داره در یهودیان. من جمله از یهود از شهر متعلی بکنم در مورد عبرت اصلی تاریخ یهودیان رو، ایشون اعتقاد داره که اصلا این چون در خوی و نژاد و در به اصطلاح اون نژاد و ژنتیک اینها این ویژگی وجود داره، لذا شهید متعلی از اینجا به بعدش رو اینجوری میگه که اینا اصلا برای اعاده سرزمین موعود یک فضایی رو به نفع خودشون اومدن چیکار کردن، تعیین کردن، و لزوما اون فضا فلسطین هم نبود، ابتدا دنبال جایی میگشتن تا اینکه به نقطه فلسطین با این توضیح استاد میرسید. متعلی میگه که تاریخ اونها اجبار و تصرف سرزمین هست و میگه یهودی های دنیا پس از اینکه دیگه عبارت رو دارم کنن، پس اینکه ملت های غیر مسلمان، پس اینکه از ملت های غیر مسلمان و حتی غیر مسلمان یعنی حتی از مسیحی ها زرد و شکنجه و آزار میبینن در روسیه، آلمان و به سرد نقاط دنیا، بزرگانش نتیجه میگیرن تا وقتی ما در اطراف دنیا متفرق هستیم، در هر جا اقلیت هستیم، سرنوشت ما همین خواهد بود. یه فکری بکنیم، یکی آهنربا بزنیم جمع بشیم، اینم یک استراتژیه برای اینکه بتونه در قبال غیر خودش سری به اصطلاح بلند بکنه. خب ادامه صحبت متعلی، شهید صهیونیست ها همان یهودی هم هستن که پیش از 2000 سال و در پی دو بار تخریب شدن معبد هیکل از اورشلیم به گوشه‌های دیگر دنیا کوچ کرده بودن. ماجرای گتو رو دوستان میدونن دیگه، در قرون وسطی اینا اصلا خارج، یهودیان خارج از شهر زندگی می‌کردن، یه دیواری توی سرزمین‌ها حتی اروپایی، یعنی ما با چه مسیحیان با حاکمیت مسیحیه اینا دور از جامعه و دیوارای گتو موسوم هستش، و اگر می‌خواستن تو شهر بیان با جماعت غیر خودشون نشونش کنن، ملزم بودن که لباسای زردرنگ بپوشن، آزاد نبودن، اینجوری محدود می شدن تحت تو مراقبت. اینا گفتن، برگردیم به صحبت متحری، اینا گفتن ما باید مرکزی رو انتخاب کنیم و همه اونجا تجمع کنیم، اتباع مذهب یهود اونجا جمع شدن. اول هم جایی را فکر نمی کرد، اول جایی هم را که فکر نمی کردن فلسطین هست، جای دیگر را فکر می کنن. چرا که ما شهیدانی تو حماسه حسینی که دیگه هم اشاره می کنه که چون ته تاریخ صاحبان اولیه همین کشور فلسطین اتفاقا مسیحی بودن، زمانی که اینا به اصطلاح مسلمان حمله کردن به سرزمین فلسطین و اونجا رو تصرف کردن، اون کسانی که ساکنین اونجا بودن اتفاقا مسیحی هم نه یهودی، و قبلترش هم اعراب به اصطلاح ناشناختی بودن از اقوام به اصطلاح عرب زبانی که به اصطلاح قبل از اسلام داره میگید. ولی یعنی اینا به اصطلاح اصالتا این منطقه فلسطین در اصلش هم این نژاد بنی اسرائیل در اون منطقه ادعای حکومت نمیتونه بکنه، به معنی اینکه بگه که این سندش برای ماست، مگر اینکه کتاب مقدس کمکش کنه، که من اونا رو از روی خود کتاب مقدس میخونم و همین کتاب مقدس اونا کمک کرده این که بتونن این فلسطین رو اشغال بکنن، چون واژه کتاب مقدس. حالا باز به صحبت شما تعالی، بعد جنگ بین‌الملل اول پیش میاد، بعد از جنگ قسمتی از امپراتوری عثمانی دادن به فرانسه، بخشش دادن به انگلیس، من جمله از اونجایی که انگلیس گرفت فلسطین بود، گفت من قیم مثلا اون فلسطینیان هستم و کفیل اونا شد. سپس در یک پیمانی که به معروف بالفور هست به سنگیسا وعده رو دادن که یعنی 1948 رو دارم میگم که من فلسطین رو به شما میسپارم، این انگلستان به هم در حقیقت اون یهودیان سرمیستا این پیمانهاش. بعد متحدی میگه من خودم فکر میکردم که یهودیان موجود همه از نسل اسرائیل هستن، اما اکنون اونا تاریخ تشریح میکند و میگوید این حرف دروغ است. یعنی معلوم میشه که اون تیپی که مهاجرت کردن به اصطلاح خود فلسطین رو اشغال کردن، اینا همشون هم از نسل یهود نبودن. این جمله رو میگه که متعلی که بسیاری از یهودی ها اصلا از نسل اسرائیل نیستن و جامعه مشترکشان فقط مذهبه، و میدونید که این یهودیت به لحاظ آیینی از طریق مادر، هر کی یهودی باشه یه اطلاق میشه بهش یهودی، یعنی مادر اگه یهودی باشه کافیه برای اینکه به اصطلاح تو جامعه مؤمنانه یهودی ها قرار بگیره، ولی اینکه پدر یک آیین دیگه داشته باشه، همین که مادرش یهودی بشه. با این حال تعداد یهودیان هنوز که هنوزه دارم میگم دیدن 12 میلیون هنوزم بیشتر نیسته. خب یک مقداری در مورد ابزارهای انحرافگری یهودیت در تاریخ نمونه‌های از لابده کتاب ها منده عرض بکنم که ببینیم اینا چگونه تونستن در حرفشون به کرسی بشونن، یعنی اسرائیل چگونه اسرائیل شد اونجوری سوال بکنه با چه ابزاری. یعنی آغاز این به اصطلاح سیطره با همکاری یک کشوری است به نام انگلیس که الان گفتیم اینا بعد از اون جنگ جهانی، خب چون منطقه در سیطره انگلیس بود، اینا تونستن با اون تفاهمی که حالا اینامی بارکار عرض شد بتونن به این سرزمین تسلط پیدا بکنن. دومی و سومیش که خیلی مهم هست برای جامعه اسلامی ما و متعدد رو این جملات اصلاحاتش رو مختلف به این دوتا ابزار مهم دیگه، یکی از به اصطلاح ابزارهای مهمی که در حقیقت صهیونیست ها تونستن صهیونیست بشن در کشور فلسطین اشغال بکنن، یکیش قاعده نفوذ در ملت هاست. گاهی وقتا نفوذ رو به معنای این میگیریم که مثلا ما بینیم کشور رو در تحت سیطره خودمون قرار بدیم، نه لزوما این نیست. تو قسمت دوم دارم میگم نفوذ به معنای این که یک چندان سابقه‌ای داشتن در دل ملت های دیگه، به معنای این که این به اصطلاح این تاکتیک رو داشتن که میتونستن در یک کشور مسلمان زندگی بکنن، ولیکن اون ایمان خودشون که یهودیت رو هست رو به اصطلاح مخفی نگه بدارن. این هنر رو داشتن، به اصطلاح یهودیت این رو میگن آموسیگری یا آموسی، و خودشون رو میگن آموسی ها، ما آموسی هستیم. آموسی به معنی رانده شده، یعنی معنیش اینه که الان اونا از این یه جایی که هستن آزاد نیستن بتونن اون ابراز عقیده بکنن. یک چیزی شبیه به تقیه ماست در مواقعی که جانمون خطر میفته میتونیم تقیه بکنیم، یعنی نقدن انکار بکنیم. مسیح یهودی ها در همین مشهد هم اتفاق افتاده، یعنی حدوداً 178 سال پیش 1839 اگه شمسی 1217 سال پیش 1217 شمسی اینها یک اتفاقی در مشهد افتاد که به واقع الله داد معروف هستش، یه جا نیستش این بحث رو انجامیده، ولی اون اتفاق باعث شد که امام جمعه شهر و بزرگان دینی شهر مشهد به اصطلاح اعلام بکنن که خون یهودیان مثلا مباهه، مثلا همچی چیزی، یا یهودیان نمیتونن دیگه تو مشهد زندگی بکنن. اینا از علما خودشون اجازه رو گرفتن که به ظاهر مسلمون باشن، این تاکتیکی بود برای اینکه حفظ جانشون رو بکنن. اینا میگن آمنستی و در مشهد بودن تا زمان انقلاب، یعنی حدوداً 40 سال اونا توی این شهر زندگی کردن و بعدش که انقلاب پیش اومد یهودی بودن و نفوذم داشتن توی حتی در آستان قدس هم نفوذ داشتن، میگن بعضی از معماران یهودی هم و الان ستارهای داوود مثل ستاره داوودی رو در بنای آستان قدس هم دیده شده، یعنی اینا انقدر نفوذ داشتن. این تدیده نفوذ که دارم میگم این که یعنی انقدر خودشو به اصطلاح مسلحت و مسلمان جلوه میده ولی در باطن میتونه این یهودی خالص باشه، در بیرون اسمش حاجیه، هر جا میرفتن حاجی بودن، واقعا به معنی عجیب غریبه که حاجی هم بودن. من تا و با واژه های حاجی و مثلا اسلامیه ولی در خونه مثلا اسمش موشه بود، یعنی موسا در ظاهر یک طوری بوده ولی در باطن. خب این قسمت نفوذ رو مطهری اینجوری میگه که شمده دکتاب سیلی در سیلی نوایی میگه یهود به سبب پراکندگی در جهان یاد داشتن در هر قومی به لباس همان قوم در بیایند و افکار و عقاید خودشون رو از زبان خود آن مردم اشاعه بدن. این یکی از هنرهای تاکتیکی یهودیت و ارتباط رسانه که دیگه من خط بکنم جمع عرایزم رو بس همه خودم از این رو خودش یک قصه داشت. من اون جمله توراتی رو هم عرض بکنم تو قبل از اینکه سومی رو عرض بکنم و اون این که خب اگر اینجوری بود که مثلا یهودیت چجوری و با چه مثلا مجوز توراتی اومدن در فلسطین سکونه گزیدن، چرا این منطقه رو؟ چرا؟ چون که در تورات سفر پیدایش با موزه ابراهیم که جد الانبیا هستش و آیین یهودیت هم منشأ از خود یعنی حضرت ابراهیم هستش، یعنی سرسلسله ابراهیم هست، اونجا وعده داده شده به پیروان ایشون که من جمعیت تو رو زیاد میکنم و به لحاظ منطقی هم گفته میشه که سرزمینی از به وسعت نهر مصر که همون میل باشه تا فرات که در این طرف عالم هستش این فاصله رو به صورت نمادین داره میگه دیگه، بالاخره از بین دو تا رود رو انتخاب کرده، یکی در این طرف عالم یکی اون طرف، میگه این منطقه مال شماست. این متن داره میگه، متن داره میگه به این یهودیت که از رو میخونم آیه 17 در باب 15 پیدایش و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد تنوری پردود و چرا مشتعل از میان آن پاره ها گذر بود، در آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم تا این زمین را من هستم یهوه که این زمین را به ارثیت به تو بخشیدم. الان یهودیت هم چه جایی نداره، یهودی به مانگو یهودی و این کلمیان تهران و اینا مکان نداره، این تو عربیت هم این معمول جز همون طریق هستن و قلیل
صحیح نیست. بر اساس همین متن تورات میگه من مالک این قسمت از این دنیا هستم، یعنی از سرزمین مصر تا عراق، که این دو تا نهر رو به عنوان نمادی ذکر کرده کتاب. جای دیگه در کتاب تثنیه که بازم در تورات هست، آخرین سفر تورات، اونجا هم دوباره به خود شخص موسی باز، اونا رو ابراهیم گفتید، شخص موسی که دیگه خودش رهبر دینیه یهودیان هستش، اونجا خداوند یهوه خدا اینجوری میخونه دیگه، کتاب تثنیه باب 1 آیه 6، یهوه خدای ما اینجوری میگفت که کوچ کنید به زمین کنعانیان کوچ کنید، یعنی که مهاجرت کنید از اون صحرا صحرای سینا و برید به سمت سرزمین موعود. این لحن بیان رو نیا کنید چیزی به موسی میگه که امروز صهیونیست ها دستاویز خودشون قرار دادن این متن رو با این واژگان که ای موسی، اون سرزمین موعود شامل کنعانیان الان به لحاظ جغرافیای امروز یک به اصطلاح سواحل اطراف رود اردن گفته میشه، که ای موسی نگاه کن اون وسعت رود اردن رو، حالا به لحاظ امروزی داره میگه، عبارت رو نگاه کنیم، میگه زمین کنعانیان و لبنان تا نهر بزرگ، تا نهر بزرگ که نهر فرات باشد، میگه از اینجا که الان هستی تا اونجایی که زادگاه ابراهیم بود، یعنی بغداد، شهر به اصطلاح زادگاه ابراهیم که اور گفته میشه، تا اینجا رو داخل این سرزمین شوید و این اینک زمین را پیش روی شما گذاشتن، پس داخل شده زمینی را که خداوند برای پدران شما جیبی قشنگ وصلش میکنه به آبا اجداد، این زمین ای موسی و هر که پیروتوه از فاصله بین رود نیل تا فرات مال شماست، که این سرزمین در حقیقت مال کیا بوده؟ از برای پدران شما ابراهیم، اسحاق، یعقوب، قسم خورد که یهوه قسم خورد که به ایشان بدهد و بعد از آن به ذریت ایشان بدهد و بدهد به تصرف در آورید، اصلا خود که به ذریت تو به ذریت ایشان بدهد، به موسی میگه این قسمت رو به تصرف در آورید. جمله توراتی رو از دید عرض کردم که یهودیت رو اون طرفی که الان اندیشه صهیونیست دارن بر اساس همین کتاب مقدس، یعنی همین واژه‌های ادبیات که الان از تورات خوندیم، دیر نیست و یا اینجوری بگم که دور از آبادی نیست که ادعای ملکیت این منطقه عظیمی از مصر تا بغداد رو داشته باشن. این حتی صورت نمادین هستش، معنیش اینه که انگار تمام جهان من ماست. البته اینا چون اعتقادی به تفسیر مثلا جمعیتی ندارن به لحاظ آیینی، یعنی تبلیغی ندارن برای که دیگران رو یهودی بسازن، دستور ندارن. چرا؟ چون که میگن اونا از اقوام ما نمیشن مگر که مادر یهودی باشه، لذا اونا به تعبیر از تبلیغیش میگن تبلیغ کیفی دارن تا کمی، برخلاف دیدگاه تبلیغی اسلام و مسیحیت که میگن تعداد جمعیت بیشتر باشه ما در به اصطلاح اکثریت قرار بگیریم، شاید زورمون بیشتر باشه. ولی یهودیت حالا به هر توجیهی که دارن، چون خودشونو قوم و نژاد برگزیده میدونن، لذا به سایر نژادها و اقوام یه نگاه غیره دارن و لذا اگر یه نفر بخواد یهودی هم باشه نمیپذیرن اصلا یهودی بشه، جیمیز درباز بشه و بگم بیا یهودی بشه، به جهت همین محضوریت هایی که نسبت به نژاد دارن و لذا تبلیغشون رو بردن به سمت تبلیغ کیفی و لزوم نداره. حالا این سال شاید هم بین شما پیش بیاد که مثلا وقتی اینا جماعتی ندارن که از این جغرافیای بزرگ بین نیل تا فرات رو مثلا تصرف بکنن، پاسخش اینه که لزوم به تصرف فیزیکالی هم نیست. همین مقدار که بر ابزارهای رسانه تسلط دارن کافیه برای اینکه بتونن غیر خودشون رو نفع یا این کار بکنن. همیشه تبلیغ، حالا جلوتر هم من میگم، همیشه تبلیغ به معنای این نیستش که جنبه اثباتی داشته باشه که حتما مثلا جماعت یهودیان یا بگیم ما مسلمان ها جماعت مسلمان ها رو دعوت بکنیم. اسلام هم واژه دعوت دیگه، در مسیحیت تبشیره، در اسلام دعوت، اون دعوت بکنی با این اسلام. اونا چون یهودیان چون دعوت و تبشیری ندارن، اعتقادی ندارن به لحاظ دینی، مثلا اعتقادی ندارن اینکه افراد دیگه به سمت خودشون جلب بشه، لذا کاری که میکنن اینه که همون جماعت قلیلی هم که هستن، یعنی حدوداً نسبت به جامعه امروزی میگم، یعنی 12 میلیونی که هستن کیفی باشن. کیفی باشن یعنی فاصله بین میتافورات رو به صورت رمزی داریم نمادینه، به معنای این میگیرن که ما مثلا 12 میلیون یا حالا به حال اندیشه صهیونیستی که 8 میلیون چی هستن، چه مثلا بدار هستن، ما 8 میلیون بر تمام این منطقه میتافورات مسلطیم. غیر فیزیکالی ها مسلطیم یعنی چی؟ یعنی الان اون هالیوود دست ماست، ما میتونیم صورتی از اسلام رو به جامعه معرفی بکنیم که اسلام از درون بپاشه. شدیم مولاد من از تبلیغ کیفی یعنی چی؟ جمعیت نمیخوان زیاد بکنن از یهودیت، میخوان اون جماعت غالب که جماعت اسلام و مسیحیت و سایر ادیان هستن اونا از درون تولید بکنن، لذا جنبه اثباتی ندارن، جنبه به اصطلاح تخریبی دارن. میتونیم اینجوری بگیم که یک نوع تبلیغ تخریبی علیه سایر ملت ها دارن، ولذا لزوم نداره فیزیکالا بر این منطقه مسلط باشن، ولیکن اندیشه هاشون تو تمام خونه ها هست. حالا من بگم تمام خونه ها هست، نه من که هست، یعنی اون اندیشه مثلا رباخاری که یکی از به اصطلاح سرخوفیش دست یا صهیونیست هست، الان شاید تو بانکداری اسلامی ما دور از آبادی نیستش که بگیم یک شمایی از ربا درش وجود داره. اونا این کار رو انجام میدادن و الان هم دارن انجام میدن. یا تو حوزه هنر مثلا هالیوود مسلطن، در حوزه حتی پزشکی و حالا علوم دیگه که غیر دینی هم بگم، مثلا همسر انیشتن که یهودی بوده و مثلا تو روانشناسی همسر نیچه یهودی بودن، و حالا ببینیم شهید متحری چی میگه در مورد ارتباط و رسانه ارتباطات. به تحریف شهید متحری صهیونیست یعنی اثباتی نداره یا تبلیغ نداره که عرض کردیم چون خودش قنبرده، لکن به تحریف سایر مدعیان قدر میرود مثل اسلام مسلمین. متحری دیگه من این جملات رو از زبان و ادبیات خود متحری میگم. شما ببینید این نفر یهود یک عمر اسلام رو مطالعه میکنه تا بتواند 99% کرسی‌های اسلام شناسی را در دانشگاه‌های مطرح دنیا کسب کند، کتاب بنویسد و فکر خودش را پخش بکند. هیچ می‌دانید که بیش از اینا رو متعلی توجه بکنید که اگر بگیم همون روز شهادت هم گفته مال سال 58 بود، چه خوبی استاد این آدم مسلم، یا بهش اضافه به اون زمان اضافه دارید. هیچ میدانید که بیش از 90% کرسی‌های اسلام شناسی دنیا در اشغال یهودی هاست؟ در چی میان اسلام شناسی رو تدریس میکنن یا مایل هستن؟ یا داره شما ببینید اینا چقدر قدرت ضربه زدن دارن و چقدر دستگاه‌های تبلیغاتیشان قوی است. این رو در حماسه حسینیشون گفته و در یکی از مقالات کتاب شش مقاله شهید متحری، مقاله القدیم وحدت اسلامی، ایشون میگه آمریکا و اسرائیل گرگ هستن و رضا مسلمانان با متن غیر معرف دینی یعنی قرآن و فرهنگ دینی مشترکی دارن، باید متحد و هم بسته شوند. این هم یکی از فریادهای شهید متحری بر جامعه یعنی جوامع اسلامی. خوش میگه شما یک کتاب غیر معرف قرآن داریم و اشتراکات فرنگی فراوانی داریم، ولی متاسفانه با هم دیگه همبستگی نداریم. یه جمله هم داره شهید متحری در قبال یعنی کنایه میزنه به جامعه اسلامی، با اینه که ایشون میگه که روزنامه اطلاعات نوشت، حتی من اینجا فکرم خلاصه کردم، میگه من اون قسمت روزنامه اطلاعات رو من اون قسمتش هم دارم، میخوام نشون بدم. من میشه که ایشون قیچی کرده مثلا اون قسمتش رو، گفته اگه کسی این کار کرد من نشون بدم. میگه روزنامه اطلاعات رو نگاه کنید، من همین الان به روز دارم میگم و تعلیم میگه. میگه روزنامه اطلاعات نوشت همفکران صهیونی دستور نقاط دراعت اون آمریکا رو روز 1,000,000 دلار برای سازندگی کشور اسرائیل هزینه میفرستن. من فکرم به اون صهیونیست میگم اونطورا اونجا رو بذار زمینه رو شرایط آماده بکنید پول جمع میکنم. اینا چقدر با هم دیگه هم بستن در اون تفکر خودشون هم بستید بر. میگه روز 1,000,000 دارن هزینه میکنن ولیکن ما مسلمان ها کشورهای مرده ای هستیم. داره کنایه میزنه، میگه ما در اون ما جماعتمون هم بیشتر اتفاقا رو زمان متعریف ایشون میگه 700 میلیون بوده اون زمان. میگه ما داریم 700 میلیون درست میگم یه عبارتی هست میگه هرکی یه صد را آبیزی قطعا اونجا این هم از این جملات فردی حالا هر کسی یه ریال هم بده که بخواد کمک بکنه قطعا موضوع دست از اون ظلمش برمیداره. این جمله متعدیه که میگه اونا در کمک دارن میکنن برای اینکه اون کشور ثابت بمونه مستقر، ولی که ما کشور مردی هستیم که متعدیه برش میگه کشورهای هم فکر زنده باید هم دیگر را چون اعضای بدن بشناسند. چیزی بدن در موازه خطر به کمک هم میان اگه یک از بدن اصلا نیسته بقیه کمکش میکنن. کشور اسلامی هم باید خودشون رو مثل یه بدن محسوب بکنن با این آیه با این روایت از روایت میفهمن که مثل المؤمنین فی تعادد هم و تراخم هم و تعاطف هم که مثل جسد، مثال مؤمنین در اون رحمت و رسول و مودتی باید داشته باشن مانند جسدیست که ازشتک ها، یعنی اینجوری باید باشد، این روایت ایست محصول که ازشتک ها منو عضوان تدایی لها سایر و جسد به سهر و لما. هر وقت اگر اینجوری تلقی باشه از جامعه، هر وقت به اصطلاح یه چوزی به در آور روزگاه دیگر عضوان نباشد یا نماند قرار. این به معنی اینه که این تفکر باید در کشورهای اسلامی موجود باشه. اگر چنین باشه متعلی میگه که از درد و فکر به سایران اون آدم مسلمون یه خوابش نمیگیره. اگر اون تفکر عضو دیگه ما مثل که بدن ما یه قسمتش متعلی میگه که در فلسطین مستقره، یعنی آن مسلمانی هستن که الان مورد آسیار و اذیت قرار میگیرن. مسلمان واقعی کسی است که صدای اون اگر تلقی فلسطینیان مسلمان رو منوان بدن از سایر عرضه بدنش تلقی بکنه و درد اون مسلمان اون سر دنیا درد اون محسوب میشه دیگه. اینجا اصلا مرز جغرافی محسوب نیست و از درد و فکر به سایران خوابش نمیگیره و آرامش ندارد. لذا به در حماس حسینی شهید متعلی میگه که والله انفاق به فلسطینی ها از این جهت واجب است، مثل نماز و روزه. والله انفاق به فلسطینی ها واجب است مثل نماز و روزه. و حالا اینا از اشتهادات متحدیه از این چیه جانه میشه. و اولی سوالی که بعد از مردن از ما میپرسن در خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم میگن که من ربوت من فلان. حالا یا این اشتهاد متحدیه من فقط دارم میخونم آدرس هم دادیم دیگه. حماس حسینی جلد 2 صفحه 71 میگه اولین سوالی که بعض مورد از ما مستن این است اتفاقا، این که برای همبستگی مسلمین چه کردیم. ایشون دو خطر مهم جامعه اسلامی رو در کتاب ده گفتارش، یکی خطر کمونیسم میدونه و یکی صهیونیسم. و اولیش که کفر صلیح یه تقریبا از دامنه توی ادبیات سیاسی از بین رفت بود، اون کار نداره. ولی متعری همونجا داره میگه تو در گفتارش میگه که ولی دومی نفاقه، یعنی خطر صهیونیسم رو خطر یک تفکر منافقانه میدونه. با این دو مانند دو لبه قیچی به زدن شارع جهان اسلام افتادن و میخواهن ریشه را قطع کنن.
و سلامت کنم.
تشکر کنم از جناب دکتر قاسمی عزیز از اینکه مفید این رشته استفاده کرد. متوجه به فرصت محدودی که تو پایان جلسه باقی مونده، دوستان حاضر در فضای مجلسی به صورت حضوری خدمتشون هستیم. اگه نکته یا سوالی پرسشی دارم خدمتشون هستیم مطرح کنم تا
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر من استفاده کردم خودم. یک کتاب آقای دکتر ذی‌الکرام داره به عنوان اسرائیل از تولد تا کنون، هم میدارد که من دردش رو خاطرم نیست. اونجایش رو میخواد استفاده بکنه که اسرائیلی های همه یهودی ها سرزمین کردن ادعا میکنن در واقع مال خودشونه. چندین بار جنگ شده میشه، سوابق جنگ ها رو میاره، چندین بار از خدمت جنگ شده که از سرزمینش اخراج شدن و اون ادعای کردن دارن آقای اسرائیل فلسطین اروان فیلی سرزمین آبا اجدادی ما هست. درست ایشون میخواد اثبات بکنه که این سرزمین در واقع همانطور که ما فلسطینی ها هستش، یه بخشش هم همانطور فلسطینی هست، همان کنم در واقع ما اسرائیلی هست. این قسمی داریم با شما اطلاعی داریم نظری داریم یا نه؟ آقای
زبایی
چه استفاده یا اولو جنگ رو رو بودن؟ چون آقای کردن به اصطلاح تاریختان که نیست، من جملاتی که از خود را تومارای تاریخی که از این سرزمین هستش منم الهیات اونا رو میدونم، منم مورخ نیستم که بخوام از نظر رو من اینجوری شنیدم و دیدم که یک جوامه به اصطلاح غیر ابراهیمی در اونجا سیکره و نفوذ داشتن، نه خاندان مثلا بنی اسرائیل ساکنین اصلی اونجا باشن. من به لحاظ تاریخی میگم اون به اصطلاح امروزی ها به ذهن قاطع نمیشه گفتش که حرفیشون درسته، مخالف هم داره. ما اصلا فرضاً بگیریم که این چیز نباشه، اگه اونا نگاهشون این باشه که فلسطینی ها اگه بخواد وارد این دیالوگ ایشون بشه،
یه مقطعی یهودی های سوری کلن اخراجشون کردن، دوباره از اونا آمدن یهودی ها رو اخراج کردن.
باید این بازی این ادبیات بشین ساکنان که به اصطلاح مسلمان وقت حمله مسلمان ها به طریق متحدین بود، وقت حمله مسلمان ها و اون طریق اسلامی که به اصطلاح اونجا حمله کرد و اونجا رو گرفت، کیا اونجا ساکن بودن؟ به چه آیین اونجا مسلط بود؟ سیدر داشت مسیحیت. اگر قرار باشه این معنا باشه الان اونا نسبت به فلسطینی که مسلمان هستن باید بگن که ما دست کم نسبت به مسیحیان دیگه حرفی نداریم.
خب نه، اتفاقا همین در اون مقطع مسیحیان مسلط شدن،
مسلط بودن.
نه خب نه، این سابقه 700 800 سال هم دیگه دیگه در اون مقطع 600 سال دیگه مسیحیان.
خب نه این معنای استدلال ضعیف. حالا ببخشید حالا اگه بخواهیم خیلی تاریخ امران کنیم درست نیست، یعنی بخواهیم ریشه اولیش هم بگم اتفاق غیر یهودی بودن، یهودی نبودن. ولی خب استدلال کل اینجوری بخواهیم راجع به خود ایران در نظر بگیم، خیلی از این مناطق ایرانی بودن دیگه، مثلا از زمان آریایی بخواهیم از زمان اقامتش رو حساب کنیم، پس ما بیم ادعا کنیم که آقا اینا مال ما بوده. شما
رو ایران به فلسطین هم بوده
چی؟
کم ایران شما رو بگیم یهودی هم به فلسطین هم بوده.
نه فلسطینی ها که جایی اشغال نکردن، فلسطینی ها ساکن بودن.
تاریخی شما
ببینید وقتی دولت جدید تشکیل میشه یه مرزبندی داریم، یه یه سری کشور میاد ساکن یه بولای مرزبندی بین المللی مشخص شده دیگه گفتم من ساکن اینجا بودم این کشور مال اینا اسم اینا است جایی رو که اشغال نکردن
این مرده این اصلا تو بوله رو با هم زندگی میکردن هم یه بودی هم درست
شون دوره میگاه رو درست کنم درست کنم زندگی میکردن آره
با هم زندگی میکردن
بله زندگی اونتا این که شما بیایی کشوری رو به زور بگیری زندگی کردن با اینکه تو مهاجرت کنی کشوری به زور نظامی اشغال کنی مردمشون به زور این زور مهمه این اشغال مهمه وگرنه که خب الان یهودی ها تو ایران هم زندگی میکنن توی لبنان هم الان مسیحی ها نصف لبنان مسیحی ها نصفش توی خورجی هم برد
درست همه هم کنیم این دوله سابر نه همه بازوی دیدیم سابقی نداره
نه به طور کردی من بنده هم توی صحبت هم رز نکردم که اصلا سابقی نداره
نه شما کنیم
من دراز ریشی بگم این قوم که به اصطلاح جناب استاد میگن این قبل‌تر از یهودیت بوده منتها اون چیزی که الان بیشتر از اون مثلا ما برای اینکه بگیم مثلا یهودی ها اسرائیل شکل نمیگیره بنابرای مثلا میگه اسرائیل شکل نمیگیره تو تفکر توراتی که اقلیم نمادین از مه از سرزمین به صدا مصر اون زمان مصر اون زمان یعنی حالا نمادین نیلتافورات تو تعمل فکریش هسته شما با این چی کار میکنید کنید اصلا کتاب مقدس من بالاتر از اون دارم شما دارید فلسطین چند کیلومتره پای فلسطین اصلا چقدر میشه از یک استان خراسان بیشتره؟ اصلا ما در مورد اقلیم کمتر از استان خراسان یه مشهد داریم صحبت میکنیم درسته مشهد اومد من بالاتر از این دارم من که نه کتاب مقدس رو بالاتر از این دارم میگه به اون تفکر اگه اینجوری باشه کتاب مقدسشون آورش رو مقدس دیگه میگن یعنی سند الهیتیه به لحاظ الهیتی از نیل تا فرات رو به شما بخشیدم من تعمدم این کتاب رو آوردم اینجا و اینجامی که بیاوردم متهم شدم یکی چرا این کتاب زنده در دست رو میکرد یعنی اینه دید با خودش تصور میکنه که شاید من دارم مثلا آره خیلی دیگه این کتاب رو تعمدن آوردن که از روی متن خود کتاب بگن از دو جان گفتن یکی به ابراهیم که پیدایش هست و یکی هم متأخرش که به خود موسی صریحا گفته شما در مورد منطقه مثل مشهد صحبت میکنی حالا دست اسرائیل باشه یا نباشه اونا رو میگن این تفکر توراتی رو اگر باز بذاری و به همین اکتفا بکنی یه جغرافیای بزرگی از مصر تا بغداد رو اینا کتاب داره میگه مال شماست که من الانش دارم میگم شد این مقدمه برای که حالا چون فلسطین گرفتن مثلا شما تصور بکنی که به این اکتفا خواهند کرد یا کنه تفکره داره اینجوری داره میگه و لزومن هم عرض کردم که اشغال فیزیکالی نیست اگر دیگه این دست دوستانی که رسانه خوندن رو میتلبه اگر گفته میشه که پشت پرده بسیاری از همین سازندگان رسانه های جمعی و حتی شبکه‌های مجازی فوق‌العاده‌ای که الان ما به سبب جد قبار سینم نمیستیم یک سر برها قطع میشه کل پلتفرم‌های ایران به هم میریزه ما هنوز خیلی فاصله داریم با اون به صدا فضای رسانی اگر گفته میشه و میگویند که پشت پرده اونها اسرائیل
هست
این مستند هم به این موضوع هست که
مستند روزهای
صرف
روز صرف نه روزهای صرف توی این مستند یک سری اطلاعاتی داده میشه که عمق نفوذشون رو دقیقاً به حدی به ناشناس مصاحبه شده گفته شده و حالا این مستند داستانی سوشال دیل ما اون هم اشاره داره دقیقا این طرف شما میگید کاملا استناد داره
مستند
از نفرات دست اول هم مصاحبه گرفته شده، یعنی صرفا مثلا هیچ مسلمان یا هیچ روحانی یا هیچ کاملا از نفرات دست اول مصاحبه تهیه شده.
روزهای
امریکا که عراق رو اشغال کرد، اون کاخانهای یهودی به سربازهایی که توی اون همچنان امریکا یهودی بودن گفتن که برن و بر لب فرات سجده شکر می را بیارن و قصد چی بکنن، یک اعمال رو گفتن انجام بدن، چون یک بخشی از اون داستان محقق شده، اتفاقی که باید میفتده افتاده و از بعدش باز مثلا یه ادعایی کردن که مثلا خواهد شیراز مال ماستیم مثلا یه رایده این دار دایره شد مصمت شد بیشتر بود. یکی
بیشتر بیشتر برای جناب نصرالدین امیدوارم که استفاده کردیم.
بله استفاده خیلی
من پاسخ اون آقایی که گفتیم کتاب نوشته اینا رو میگم، اگر که ما به صورت الهیاتیش داریم، اگه به این به صدا مستند به همین متن باشه که اینجا گفته شده، این ادعا یه تسلط یا ارثیت بخشی یه این مقدار حجم بزرگ از جغرافیای زمین به یه قومی، این توی هیچ کتابی نیومده، توی جایی ذکر نشده جز تورات.
من بتا حالا نکته همه گمانه هم خواهد رزی با تنم دفاع کنم، چون برای باید خوب نکته یا رزی با تنم بود که به نظرم میشنم بچه حقوقی شه بعد نظرش کنی، یعنی میخواد بگیم که در کنار فلسطین، چون ایشون چند وقت پیش این وقتاری گذاشته بود در دفاع از فلسطینی ها آره یعنی میخواد این دوگانگی رو حفظ کنه، یعنی هم دیگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم هم فلسطین، این حرفی هم تو اونجا زده
جناب استادی عزم میخوان
در
خدمت من خدمت من استفاده کنم از فرصت صحبت هایی که میشد دوستان مطرح میکردن. مستند روزهای صفر که مورد اشاره دوستان قرار گرفت تو شبکه داخلی بسیج، دوستانی که در دفتر هستن تو شبکه داخلی دفتر موجود هست، میتونن مشاهده کنن.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از اسپانسر عزیز که مستند خیلی خوبی دوستان علی علاوردان واقعا، چون ما میگم توی یکی از جلسات پارسال آقای دکتر قاسمی همین بحث انجام شد، اونجا صحبت شد بحث کردیم با دکتر که به نظرم خیلی خیلی ترسناک‌تر از اون جنبه فیزیکی اشغالگری اسرائیل الان جنبه فرهنگی شد، یعنی تسلط فرهنگی که اینا الان در جهان دارن خیلی وحشتناک‌تر ترسناک‌تر و بدتر از اون چیزی که ما الان نگران اشغال فلسطین هستیم، چون واقعا وقتی میگیم وارد میشیم تو بحث رسانه، گیم، سینما، موسیقی، اصلا هیچ جای تردید وجود نداره، اینقدر گسترده و اینقدر عمیق و خیلی جالب، یعنی کسایی که اهل مطالعات فلسطینی هستن وقتی میان نگاه میکنن، یعنی به نظرم حالا استودیو مستقل هالیوود کاری نداره، خود هالیوود هیچ فیلمی رو بتونه قصد نمیسازه، یعنی هر کدوم از این فیلمهای بزرگ حتی فیلمهای ابرقهرمانیشون که وقتی نگاه میکنیم پشتش اون قضیه جنگ آرمانگانی هست که اینا انتظار دارن که تا آخر زمان اتفاق بیفته و زمین سازی برای اون. خب تشکر میکنم از دکتر قاسمی، دوستان حاضر در جلسه بودم، اگه نکته از دوستان فضای مجازی هم اگه نکته دارن که خدمتشون باشه، وگرنه که با توجه به فرصت هم یه دور گذشته ما جلسه رو به اتمام برسونیم. البته من در پایان جلسه فقط اجازه بدیم که برای یک توضیح مجددی عرض کنم خدمتتون درباره نشستی که قرار برگزار بشه. عرض کنم خدمتتون که ما این نشست امروز داشتیم، فردا 13 اردیبهشت ساعت 12 نشست خواهیم داشت به عنوان چرا متحدی که ارادتش جناب دکتر سید مجید زهیدی استادیار محترم دانشگاه فرهنگ اسلامی خواهند بود و بعد از اون 17 اردیبهشت هفته آینده خواهد بود ساعت 10 نشست توسعه مفهومی مطلب شخصی به عنوان یکی از مبانی علم اقتصاد جدید و جدید با آقای دکتر سید محمد حسین مستادیان محترم تا شما فرهنگ اسلامی و روز 18 اردیبهشت ساعت 10 نگاهی به پروسه حقوق زنان پس از شهید متحد در گفتمان شیر و اداره حاج اسلام دکتر علی شکیل. خوشحال خواهیم که دوستان در این جلسات شرکت کنند. احتمال داره که حالا زیر تشکر اتفاق هم بشه. باز هم تشکر میکنم از جناب دکتر مهدی قاسمی که اداره بالای خود شما مستفیض کردن، از دوستان حاضر در جلسه و مستنمات من محمد آقای محمد همه دوستان به خدا بسپارم.
Thank you.